خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز آخرشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حواسان اینجا باشه. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقدمات مفوته در کفایه دو بخش میشه. یه بخش قبل غیر تعلم احکام، یه بخش راجع به تعلم احکام. ظاهرا در کتب قدما هم این دو بخش نبوده، اصلا تعلم احکام رو جز مقدمات مفوته نمی آوردن، جدا بوده، ولی شیخ انصاری این رو آورده. شیخ انصاری تعلم احکام رو آورده تو مقدمات مفوته. بعد میرزای شیرازی هم تو این مفوته بحث کرده، بعد آخوند و دیگه همینجور اومده جلو که دیگه تو مقدمات مفوته رو دو بخش میکنه: مقدمات مفوته غیر تعلم احکام و مقدمات مفوته در ظرف تعلم، خصوص تعلم احکام. غیر تعلم احکام مثلا شما الان ذلحجه نشده، الان زمان حج نرسیده، طبیعتا وجوب حج هم به فعلیت بگید نرسیده، اما شما میدانید که اگر الان اعمال مثلا ویزا نگیرید، پاسپورت نگیرید، در زمان ذلحجه نمیتونید ویزا و پاسپورت بگیرید. با اینکه وجوب ذل مقدمه نیامده، آیا این مقدمه که الان اگر انجام نشود، این شرط تحصیل نشود، ذل مقدمه در زمان خودش فوت می شود، آیا این مقدمه وجوب امتثال بگید دارد یا وجوب امتثال بگید ندارد؟ مثلا یا مثال دیگر، الان زمان اذان ظهر نشده، اذان ندادن، در نتیجه اگر کسی جنوب هم باشد غسل واجب نیست، وضو واجب نیست، آیا چنین کسی میتواند مقداری آب که دارد بره جای دیگه استفاده کنه یا زمین بریزه بعدن برای به جای وضو و غسل تیمم کنه یا نه؟ میتونه الان مسافرت کنه بره مکانی که آب در اون مکان گیرش بگید نمیاد و بعد تیمم کنه یا نه؟ چون میدونه اگر بره ایجاد مانع میکنه در ظرف خودش، دیگه نمیتونه اون ذل مقدمه را، این اون غسل را بگید در ظرفی که غسل واجب میشه بیاورد. یا مثلا حالا اصلا مسافرت هم نمیخواد، مثلا خدمت شما عرض شود الان آب نیست و میداند اگر بخوابد خلاصه یه حال خاصی دارد، جنوب میشود، این دیگه جنوب میشود، در این حال بخوابد تا جنوب شود و بعد که جنوب شد دیگه خدمت شما عرض شود تیمم کند چون میدونه آب نیست. اون باز سببیت اقواز مباشره یا نه، اون بحث اونجا اینطور میشه. اگه سبب اقوا از مباشر باشه به سبب نسبت داده میشه، مباشر اقوا باشه به مباشر. هر سبب خدمت شما و امثال هم از این مثال ها زیاده دیگه، نمیدونم مویی بکارد، ناخونی بکارد که اگر طوریست که اگر بکارد بعدن در زمان نماز بخواد بردارد، برداشتنش حرجیست با این پیشفرض، و بعد کاشتنش هم به گونه ایست که آب به پوست بگید نمیرسد و میداند به نحو شرط متأخر که بالاخره در آینده میخواد نماز بخواند، وضو بگیرد، غسل بکند، تکلیف چیست؟ این خلاصه مسئله بود که مطرح شد. خب اینجا دیدگاه هاییست دیگه. ما خودمون اومدیم چکار کردیم؟ آخوند هم همین بود، ما طبعاً لآخوند، طبعاً لامام، طبعاً لای بروجردی، طبعاً لای گلپایگانی اومدیم گفتیم آقا مقدمه مفوته الزام آور است، حتی اگر قید را به هیئت بزنیم، به وجوب بزنیم، وجوب قید برداره، وجوبی در اون زمان در ذیل مقدمه نبوده باشد که به تبع به مقدمه بگید برسد، عقل مسئله را حل می کند. یعنی عقل می گوید تو وقتی که به نحو شرط متأخر می دانی که مولا غرض ملزمه ای دارد، نباید کاری کنی که غرض ملزمه مولا در ظرف خودش بگید زمین بماند. یه مثالی هست که امام مثال زده توی صلاتش که بعضی ها گفتن که اقامه نماز جمعه ادله میگیرش، ولی که امام جمعه اگر میخواد امامت جمعه رو برگزار بکنه باید حق را بگوید، حقیقت را بگوید، نه اینکه تقیه کنند. و اگر ما الان بخواییم حق و حقیقت را بگوییم بعد نمیذارن، در نتیجه اصلا ما موظف به اقامه نماز جمعه نمیشویم. بعد امام خمینی اونجا میگه که تو اگر میدانی که در آینده نمیذارن حق را بگی و غرض ملزمه مولا تأمین شود، عقلا بعد طرف اینطوری میگه، میگه پس الان که نیست، هر وقت هم که شرایطش پیش اومد قدرت نداریم، رفع مالا یتیقو، الان تکلیف نداریم چون زمانش نرسید، هر وقت هم زمانش رسید قدرت نداریم، مثلا بازم تکلیف نداریم. بعد مرحوم امام میگه تو اگر میدانی که در آینده اتفاقی میفته که بعد نمیذارن تو غرض ملزمه مولا را محقق کنی، همین الان عقلا موظفی به تحصیل قدرت، تحصیل شرط. اون تحصیل قدرتی که واجب نیست مال اینجا نیست، مثلا تو نمیدونی مستطیع میشوی یا نه، لازم نیست بری تحصیل استطاعت کنی. چرا؟ چون میدونی استطاعت در فرض حصول ملاک دارد نه در فرض الزام به تحصیل، لذا تحصیل استطاعت بعد لازم نیست تا وجوب حج بیاد. اما تو اگر میدونی که الان نری دنبال زاد و راهله، بعدن یه گردن کلفتی هست نمیذاره بری دنبال زاد و راهله، نمیذاره ویزا بگیری، الان بر تو لازم است که تهیه زاد و راهله کنی. این همین بحث. بعد اینو بعد وصلش میکنه به قضیه حکومت، که تو وقتی میدونی یه سری از اغراض شارع هست که بدون نظام امکان تحقق بگید نداره، تو نمیتونی بگی خب الان که زمانش نرسیده هیچ، هر وقت هم که زمانش رسید قدرت ندارم، بازم هیچ، زمانی که اون غرض ملزم بیاد نرسیده دیگه. شما الان وجود علمی و لحاظی داری به نحو شرط متأخر، خودش بعده. اشکال چون در استطاعت شما دلیل داری که نشون میده مصلحت در ظرف حصوله نه در ظرف تحصیل، خب میره بیرون، اینا کلا جدا میشن. اما برو سراغ قیودی که شما چون این دلیلی نداری که بعد اگه اونها انجام نشوند یا مانع ایجاد بشود واجب در زمان خودش انجام نمیشه، این محل بحث مقدمه است، نه شروطی که ما با دلیل فهمیده ایم که ملاک اینا مال ظرفه بگید حصول نه تحصیل. یعنی مثل استطاعت برای حج تو مقدمه مفوته محل بحث نیست، مثل تهیه زاد و راهله ویزا و پاسپورت اینا تو مقدمه مفوته محل بحثه. دقت میکنید حرفو؟ حالا ایان ما اینو گفتیم و اینا هم همین حرفی که این بزرگان زدن گفتیم که تفویت واجب اختیارن لا یجوز و عقلا، و مثلا رو اینجوری حل کردیم، لذا یه ضابطه عامی پیدا کردیم که تفویت واجب اختیارن لا یجوز مگر در جایی که قرینه ای از طرف شارع بیاید. لذا وقتی به مثالش رسیدیم که اگر کسی برود خودش را جنوب بکند، خودش رو جنوب بکند با فرض این که میداند که نمیتواند بگید غسل بکند، میگفتیم علل قاعده لا یجوز، چون این داره تفویت میکنه واجبش را که غسل جنابت باشد و این تفویت اختیارن هست. اما اون مقداری که روایت اجازه داده میپذیریم. روایت کجا را اجازه داده بود؟ اتیان و اهلهی را، حالا چه طلبن للذه چه بگید یخاف و علا نفسه، این رو میپذیریم. البته در روایت قید فسفر هم داشت، ولی عرض کردیم سفر قید قالبی میشه، اماره محقق موضوع میشه. یعنی موضوع ما چی بود؟ اینکه آب پیدا نکنه. خب غالبا در سفر پیش میاد که آدم آب پیدا نمی کنه، حتی در زمان صدور، الان که سفر میری هتل و چطور آب پیدا کنه، اون موقع غالبا در سفر پیش میاد. اضافه فی سفر چون محقق موضوع میشه غالبا دیگه قید حکم بگید نیست، لذا میشه ازش القاء خصوصیت کرد. نظیر همون اللاتی فی حجورکم، تو ربائم و کنلاتی فی حجورکم که غالبا ربیبه با اللاتی فی حجورکم محقق میشوند، لذا قید حکم تلقی نمیشه. حکم و حرمت ربیبه میاد ولو فی حجورکم نبوده باشه. این فرمولو یاد بگیرید. غلبه
خارجی
منظورتون؟ بله، اینا انصراف نیست که بخواد غلبه کثرت استعمال باشه. این بحث اینه که این چیزی که الان تو آیه روایت اومده قید حکم یا محقق موضوع اماره موضوع، که اگه قید حکم باشه با رفتنش حکمم میره، نمیشه ازش القاء خصوصیت کرد. اگر محقق موضوع باشه دیگه نمیشه.
اگه قید حکم باشه میشه انصراف، میشه
غلبه خارجی. اگه قید حکم باشه آره میشه انصراف شد. بعد این چجوری معلوم میشه؟ اگه اون خصوصیتی که در آیه روایت میاد دائما همراه موضوع و بدون اون اصلا موضوع نیست، مثل امروز تولدن فختن هو که موضوع ما ولده دائما با رزق همراهی، خدا رو رزق نه خب بچه نداره که ختنش کنه، یا غالبا همراه موضوع مثل ربائم و کمون، مثلا معروف شاه خود شاه عباس شد، مثل ربائم و کمون لاتیفی حجورکم که اللاتی فی حجورکم غالب است در روایت. اینو اگه باشه میشه محقق موضوع، دیگه قید حکم نمیشه. اما اگر نه قلیل باشه قید حکم میشه، اگه 50-50 باشه برمیگرده که در دوران بین حکم و موضوع شما اصل قائل دیانه. اگه اصل قائلید مثلا اصل رو بر حکم قائلید، مثل کی بود یادم رفته، در دوران بین تقیید حکم با محقق موضوع، اگر در اصل بر حکم قائل باشید، تو ذهنم شیخه ولی مطمئن نیستم، اون موقع میاید میگیرید قید حکم و اعتراضی. اگر بگید نه اصل محقق موضوع مثل امام، اینا رو دیگه قید نمیگید. اگر مثل ما هم بگید اصل نداره، باز دوباره مجمل میشه، ظهوری پیدا نمیده. الان ایاد این فرمولش همینه، فرمول دیگه نداره. تو مانحنفی اون بحث عدم تحقق آب که یکی از قیود موضوع بود توی روایت، فسفر غالبی است برای اون، غالبا در سفر پیش میاد، اضافه فسفر میشه محقق موضوع، دیگه قید حکم نمیشه، القاء خصوصیت میشه. توی قضیه طلب للذه و اون یخاف علانه ها، یخاف هستی که اصلا عمان ثانویه، اون طلب للذهش مهمه. تو این قسمت هم البته آقای گلپایگانی تو کتاب التعارش میگه اینم محقق موضوعه، اینم غالبیه. مرحوم امام میگه این غالبی نیست، ما هم برامون غالبی احراز نشد، زد تو استثناء اینو نگه داشتیم. اما اگر شما بتونید طلب بودن اینجا احراز کنید، این قید هم میتونید ملغا کنید. مدت دیگه اتیان اهله قطعا غالبی نیست، این برا ما شد. اما اونایی که مقدم مفوته را حل نکنند، حل مقدمه مفوته، یکی از دوستان دیروز میگفت دو تا داشه نیومدن، دیروز بعد کلاس میگفت، عتیقش گفتم بودم فردا توضیح میدیم، حالا خودش نیومد، حالا شاید صوت گوش میده. محقق این مقدمه مفوته بحثی که میشه مال جایی است که شما دلیل لفظی ندارید، مثل همین مثالایی که زدم، و الا اون جایی که دلیل لفظی دارید همه مثل همه، هیچ فرق نمی کنه. اون جایی که شما مثلا الان استطاعت نداری ولی میدونی به نحو شرط متأخر که استطاعت تا قبل از حج پیدا میکنی، و میدانی که اگه الان زاد و راه در آتیه نکنی اون موقع نمیتونی تو زلحج حج انجام بدی. این اثر بحث مقدمه واجبه. ولی جایی که شما قرینه دارید برای این که این حصولیست مثل استطاعت، یا قرینه دارید برای این که این تحصیلیست مثل جایی که استطاعت وجود دارد بالفعل مستطیعه، حالا میخواد کاروان حرکت کنه، اینجا اصلا شما روایت دارید که باید با کاروان بره، اینجا مقدمه مفوته اثر عملی پیدا نمی کنه. اثر عملی بحث مقدمه مفوته مال همینجاست که عرض کردم که شما قرینه بر هیچ طرف خاص ندارید. مثلا تو همون حج الان مستطیع نیست، ولی میدانید قبل از همین ذی‌الحجه امسال ها میدانید مستطیع میشوند، و میدانید اون موقعی که مستطیع میشود نمیتونه بره تیه زاد و راهله کنه. اینجا چی میشه؟ یه همین مثالی که توی مسئله هشت بود، اجناب کند خودش را تا بعد غسل جنابت انجام ندهد. خب اینم تکمله که دوستان یکیشون حالا صوتش را گوش میدن، دیروز پرسیدم گفتم فردا میگم عصر. اما قضیه تعلم چی؟ قضیه تعلمی که از شیخ انصاری به بعد این رو هم در مقدمه مفوته میارن. هیچی ثمره پیدا نمیکنه مقدمه مفوته، طرفین به همون دلیل لفظی عمل میکنه. یعنی آره دیگه قرینه داری دیگه. مثلا شما اگر مستطیع بودی بعد کاروان میخواست حرکت کنه، آیا من باید با این کاروان برم یا نه؟ همه میگن باید بریم، حتی اگه مقدمه مفوته حل نکنی باید بریم، چون روایت داریم، روایت داریم. آره دیگه ثمره بحث مقدمه مفوته که شما بپذیرید اون تفویت واجب اختیارن را یا نپذیرید، توی جاهایی ظاهر میشه که این روایت نیست، که یه قاعده عام عقلی میخوای بذاری الا ما خرج به دلیل، یا چون این قاعده عام عقلی بگی نداری. مثلا این مسئله هشتی که مثال گفتم براتون، نه دیگه، ضوابط اصولی قواعد عام بگید، هر جا دلیل خاص بگید بیاد طبق دلیل خاص عمل میشه، چون حکم عقل اینجا تعلیقیه. یعنی اگر ما میگیم عقل حکم میکند که تفویت الواجب لا یجوز اختیارن ولو هیچ دلیل لفظی بر وجوب الان دلالت بگید نکنن، ما هم قبول داریم اگه یه جا قرینه خاص بود شارع اومد گفت اشکال ندارد به اون میزانی که اجازه داده میپذیریم، کما که تو مسئله هشت دقیقا همین اتفاق میفتاد. طرف مقابل ما هم که این رو نمیپذیره اونم قبول داره اگه اینجا شارع اومد دلیل خاص آورد گفت ولو زمان واجب هنوز بگید بگید نرسیده، تو باید الان ما کاروان حرکت کنی، اونم اینو میپذیره چون دلیل خاص داره. ضابطه اصولی همیشه جای ثمره پیدا میکنه که دلیل خاص ما بگید نداشته باشی، مثل همین جایی که تو مسئله هشت داشتیم که یه حصه دلیل خاص داره یه حصه نداره، اونی که نداره چیکار کنم؟ براءت جاری کنم و بگم این روایتی که اجازه میده علل قاعده است، یا بگم نه خیر عام عقلی میگفت لا یجوز فقط به مقداری که روایت اجازه داده جدا میشود، که دقیقا شما تو مسئله هشت عروه که صحبت شد دقیقا اجرای این موادی رو به خوبی میبینید. مرحوم میرزا هاشم آمودی هم در شرحی که بر عروه داره مصباح الهدا فی شرح نبوت الوثقی جلد چهارم وقتی به این مسئله میرسه اینو تذکر میده که این دقیقا ثمره بحث مقدمه مفوته است، چون اینطوری میشه. خب اما تحصیل علم و معرفت چی؟ تحصیل علم و معرفت خب چی شد که شیخ انصاری آورد اصلا تحصیل علم و معرفت رو تو مقدمه مفوته؟ چون بعدا نمیخوام مطالعه رو بخورم نکتش رو بگم بهتون. نکتش این بود اومد دید که شما تو مقدمه مفوته مسئلتون چیه؟ مسئلتون اینه که هنوز وجوب نیامده، منتها یه کاری هست اگه من اینو الان انجام بگید ندم واجب در زمان خودش فوت میشود. بعد دیدون تعلیمم همینه، مثلا الان نه خسوفی هست نه بگید خسوفی هیچ، پس فعلیتی برای وجوب نماز آیات نیست. نماز آیات وجوبش انشاییست الان با لحاظ علمی خصوص و کسوفه، ولی شما میدانید اگه الان نماز آیات رو یاد نگیرید در اون موقعی که خصوص و کسوف میشه کسی نیست که نماز آیات را به شما یاد بدهد. آیا این تعلم اینجا وجوب پیدا میکنه؟ و ترک تعلم که منجر به تفویت واجب اختیارن خواهد شد حرام خواهد بود یا نه؟ لذا چون دید اون ضابطه و مناطی که در بحث مقدمات مفوته هست توی قضیه تعلمم هست، شیخ انصاری اومد بحث تعلم رو تو همین مقدمه مفوته ذکر کرد، بعد میرزای شیرازی آخوند خراسانی هم تبعیت کردن. حالا جلسه بعد خواهیم گفت که نائینی مخالفت کرده، گفته این کار شیخ اشتباه بوده، اصلا نباید تعلم رو میوردن تو مقدمه مفوته، که حالا بعد حرف نائینی رو هم بعدا خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد. فعلا حالا چون داریم آخوند رو میریم همین اومد میشه. پس آخوند طبعا به شیخ الاعظم بحث تعلم هم آورد تو مقدمه مفوته. بعد چی میگی حالا تو تعلم؟ میگه بعدم باز دقت کنید وقتی تعلم میاد تو مقدمه مفوته منظور تعلم مسائلی است که الان بالفعل طرف نمیخواد انجام بده، وجوبش نیامده، ولی محل ابتلاش هست به گونه ای که به نحو شرط متأخر لحاظ می شود که در آینده با این عمل روبرو میشه. چه؟ حالا تا برسیم فعلا دارم میگم که اونی که شیخ میارش تو مقدم فهمته بر چه اساسه. حالا بعد نائینی و مخالفین هم هستن، اونا هم حرف خودش رو دارن، اونا رو هم میخونم یکی یکی. خب چی میگی اینجا؟ مرحوم آخوند میگوید تعلم این مقدمه علمم تحصیلش لازمه، مسئله‌ای که مبتلا به هست ولو الان بالفعل نمیخواد انجام بده باید یاد بگیره. بچه الان بالغ نیست، اصلا تکلیفی بالفعل شرعاً بگید نداره. خوب دقت کنید آقایون، اون شیخ کاش که الان اینجا بود، هیچ کمش هم نیستند دو داشت نه دیروز پرسی حالا صوت رو گوش بیرد. عرض شود که کسی الان بالغ نیست، اصلا وجوب شرعی بر این نیامده، سبب مقدمه اینجاست، ولی ما میدانیم که این مراهق به بلوغ است و میتونیم به نحو لحاظی و علمی در نظر بگیریم که این در شروع خلاصه تحقق اون حدیده بلوغ است و تکالیفی براش هست خواهد بود. اگه الان نره این مسئله رو یاد بگیره یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز ده روز دیگه شو اصلا نفهمه بالغ شدیم، یا اگه بفهمم مسائلش بلد نیست. این رو داریم میگیم باید بره یاد بگیره، ثمره مال اینه. دقت میکنید ثمره بحث ما اینجاست، نه جایی که همینه دیگه. تکلیف شرعی نیست، آیا عقل الزامی برای او بگو ایجاد میکند یا نه؟ که نتیجه این الزام این است که بعد اگر واجب در ظرف خودش محقق بگو نشد دیگه معذور نخواهد بود. آیا اینه یا این که نه الان که تکلیفی نداره بالغ نیست شرعا، هر وقت هم که بالغ شد که قدرت بر امتثال نداره لذا معذوره. دعوا اینه، دقت میکنیم ثمره بحث مقدمه اینه. دیروز هم این شیخ پرسید گفتم فردا توضیح میدم این نکته شد.
الزام عقلی حالا الزام عقلی کاشف از حکم شارعه.
حالا تا ببینیم این الزام چگونه است. این الزام ارشادی است، طریقی است، نفسی است، غیری است، هر جور که بود خب اون نحوه خودشه. اگر گفتید نفس، حالا اینا رو میگه آخون میگه در تعلم یه نفسی تهیوی است، ما تو تعلم میگیم طریقی است، تو غیر تعلم هم آخون هم ما میگفتیم ارشادی است. نه یکی یکی بعد بحث کنیم، هر کدوم باشه اثر خودشه داره فرق میکنه. ما بگیم طریقیست، واقع رو منجز میکنه در ظرف خودش. اگر کسی قبول نکرد بعدا اگه نشد باید بگه معذوره، الان که هیچ وجوبی نبود، بعدا هم که قدرت نبود. حالا ایال سمر اینجا بود، مرحوم آخون میگه این تعلم لازمه، چه واجب واجب مطلق باشه چه واجب واجب مشروط باشه. خوب دقت کنید عبارات آخون خیلی اینجا دقیقه، یعنی عبارات 4-5 خطه ولی خیلی مطلق توشه، برعکس عبارات بعدیش که طولانیه که سریع میریم، ولی اینجا مختصر و دقیق و مطلبم زیاده توش. بعد خدمت شما ارشد سوال میشه که خب مرد حسابی چرا دو قسم میکنید؟ خب شما تو قسم قبلم همینو میگفتید، تو بقیه مقدمه فتح همینو میگفتید، اونجا هم میگفتید تحصیل شرط تو مقدمه مده لازمه، ایجاد مانع جایز نیست، تفویت الواجب اختیارن ولو واجب الان نیست مال بعده، لا یجوز اگر این کار را انجام نداد، این مقدمه را انجام نداد یا مانع ایجاد کرد که باعث شد واجب در زمان خودش فوت شد، گناه کرده. خب الان هم که دارید همین رو میگید، پس چرا مقدمات مفوته را از روندی که از شیخ شروع شد که شما هم ادامه میدید دو قسم میکنید، تعلیم رو جدا بحث میکنید غیر تعلیم را جدا؟ دو تا نکته هست که آخون به هر دو نکته رو کفایه اشاره کرده. یک، درسته اونجا هم میگفتیم لازمه، اینا هم میگیم لازمه، ولی ملاک وجوب در مقدمات مفوته غیر تعلم با ملاک وجوب در مقدمه مفوته تعلم فرق میکنه. ملاک وجوب در غیر تعلم همون حکم عقل بود، به این که تفویت الواجب، تفویت غرض ملزمه مولا که در ظرف خودش، الان مولای چی نگفته ها، هیچی الان مولا نگفته، ثمر مال اینجاست، اونجایی که بگه محل نزاع نیست، مولا هیچی نگفته، اما تو کاری کنی که غرض ملزمه مولا در اون ظرف تفویت می شود یا نه، عقلا یجوز یا لا یجوز. بس در غیر تعلم این بود، ولی ملاک وجوب در قضیه تعلم بحث لزوم فحص از احکام شارع، لذا فقهای کمی نیستن که تو بحث قبلی در غیر تعلم اون وجوب عقلی که ما گفتیم قبول نمی کنن، اون که لا یجوز تفویت الواجب اختیارم در ظرف خودش که الان مولای چی نگفته که ما میگفتیم تبند امام آی بروجردی آی گل پایگانی آست احمد خونساری، آخون یه ده قبول ندارن دیگه، میرزا هاشم آملی آی احمد شارودی خیلی دیگه هستن که قبول ندارن، ولی در این حال اینجا رو میپذیرن چون لزوم فحص ادله دیگری هم دارد، بحث روایات وجوب فحص هم هست. بعد تو ملاک لزوم تعلم غیر از این که ادله نقلی داره، تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه هم هست، دار که تو بقیه مقدمات مفوته که بحث تفویت الواجب اختیارن بود، این اصلا تفصیلی بین حکمیه و موضوعیه نبود چون عدلش اقتضای چون این تفاصیلی را نداشت. پس این که در مقدمات مفوته حساب تمکن از تحصیل چیز بحث تحصیل علم رو از سایر مقدمات جدا می کنیم، با این که در اینجا هم می گوییم تعلم لازمه، اونجا هم آخون می گفت، ما هم می گفتیم تعلم چیز مقدمه مفوته لازمه و شما نباید کاری کنی که تفویت الواجب در ظرف خودش بگه من که خود شارع اجازه بده، این ملاکش فرق میکنه. ملاک اونجا وجوب مقدمیت بود، اون بحث عقلی بود، اما اینجا ملاک ادله لزوم فحص از احکام بگید شارع، و این ملاک ها با هم تفاوت دارن، اونجا فقط دلیل عقلی بود اما برای این لزوم فصل ما ادله نقلیه هم داریم. افلا تعلم شدید دیگه اینا رو شیخ داره اینا رو توش حلا تعلم یا افلا تعلم یا اون یکی ازا اصبتم به مثل هازا گوش بده ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو روایت عبدالرحمن بن حجاج یا روایت دیگری است خدمت شما عرض شود باز که طرف کزاز گرفته بود بعد جنوب شده بود بعد رفته بود گز کرده بود بعد این سرایت کرده بود عفونت سرایت کرده بود مرده بود بعد داشتن میمردن گفتن داریم شهید میبریم به پیغمبر بود امام بود گفتن شهید داریم میبریم حضرت گفتن خبری نبوده چی شده چی شهید شده خبری نبوده که شهید میبریم گفتن اینجوری شده بعد حضرت ناراحت شد گفت الله تیمم گفت الله قتلو یعنی شهید نیست چرا کشتنش الله تیممو چرا تیممش ندادن حالا چند تا میگه الله سهلو آره چرا نیومدن مسئله رو بپرسن اینا روایاتیست که مال وجوب فحص و تعلم احکامه حالا تا برسیم ببینیم آقا عجله نکن اولش پس بنابراین این که در مقدمات مفوته اینها رو جدا میکنند از بقیه یکی به جهت تفاوت ملاک و بگید دلیل و الا هم اونجا ما لزوم قائل بودیم آخوند قائل بود ما هم قائل بودیم هم اینجا آخوند لزوم قائل ما هم قائلیم اما ملاک ها فرق میکنه اینجا تو ملاکش ادله نقلیه وجوب فحص است اونجا نیست بعد یه نکته دیگه هم بگم این کامل شه نکته دوم نوع وجوبه مرحوم آخوند وجوبی که تو قسم اول استفاده میکرد وجوبه ارشادی بود وجوبی که تو قسم دوم استفاده خواهد کرد وجوب نفسی تحیایی است که حالا بحث خواهیم کرد یعنی در تعلم میگه تعلم وجوبش نفسی است یعنی غیری نیست ناشی از ذل مقدمه نیست و تحیایی است یعنی چی تحیایی است یعنی اقام مستقل ندارد اگر کسی این رو ترک کرد تعلم نکرد به خاطر صرف ترک تعلم اقامش نمی کنه اقام به خاطر اون واقعی خواهند کرد که تعلم رو ترک کرده اقام مستقل نداره و قائل میشه وجوب نفسی تحیی سب نداره مولوی نمی گیره آخون حتی مولوی هم قائل داره تو تعلم ولی آخون مولوی نیست وجوب نفسی تحیی است پس قسم اول رو میگفت ارشادیست که بگیم افتنش ما میگیم قسم اول ارشادیست اینجا طریقیست پس نوع وجوب ها هم با اون بقیه بگید فرق میکنه یعنی وجوبی که تو تعلم ادعا میشه علت چم همون قبلیه چون ادله فرق میکنه یعنی ما باید بریم روایات رو بخونیم دلیل عقل رو بخونیم ببینیم از توی اینا چی در میاد نفسی تحیعی در میاد نفسی مولوی در میاد یا مثلا طریقی در میاد که مختار ما خواهد شد بنابراین اینها رو دوتا کردن از این با برحال مختار آخوند اینه که تحصیل علم وقتی که از مقدمات مفوته بود یعنی میشد با وجود لحاظی وجود لحاظی شرط متأخر احتمال داد که این در آینده من با این گرفتار میشم و به این مسئله نیاز دارم و در ظرف خودش نمیتونم این رو تحصیل کنم الان لازم التحصیله و اگر کسی این تحصیل را انجام نداد بعدن واجب فوت شد معذور نخواهد بود مگر در مواردی که دلیل خاص پدید بیاد نمیتونه الان بگه که وجوبی نیومده برای چی برم مسئله شاید بگیرم خسوفی نیست فردا هم که خسوف شد بگه من قدرت ندارم تکلیف ندارم این رو نمیتونه و نوع وجوب از نظر آخوند وجوب نفسی تعیین. خب اینجا یه سری نکاتی هست که باید اینا رو یکی یکی بحث کنیم. اولا آیا اصلا این تفکیک درست بوده؟ یعنی اصلا آوردن بحث تحصیل علم و لزوم تحصیل تعلق در مقدمات مفوته و بعد دو قسم کردن مقدمات مفوته کار درستی بوده یا نه؟ که شیخ این کارو کرده، آخوند این کارو کرده، عده دیگه این میکنن و مرحوم ناینا میگن غلط. این یه بحثه که بعدم بحث با میشه و بحث با. نکته دوم، آخوند قائل هست، هم قائلن که ملاک این بحث با بحث قبلی متفاوته، اینو قائلن. اما ادله نقلی و عقلی که اینجا مطرحن یه مطلب رو میگن، یعنی ادله نقلی ما ارشاد به همون ادله عقلی لزوم فحصن، و بعد ببینیم ادله عقلی لزوم فحص چه اقتضایی دارن یا این گونه نیست. ظاهر عبارات آخوند اینه که یکی گرفته کفایه مقتضای روایات وجوب فحص را با ادله عقلی وجوب فحص یکی گرفته. مثلا ناینی هم ظاهر عبارات که یکی گرفته، ولی بعدا توی کلام آقای تبریزی خواهد آمد و ما هم قائلیم که یکی نیست. یعنی اگر با ادله وجوب عقلی در بحث تفحص بریم، یک وجوب گسترده پدید خواهد آمد، چه در حکمیه چه در موضوعیه، ولی ادله نقلی میان به ما امتنان میذارن، به امت نبوی امتنان میذارن، میگن در موضوعیه من از تعلم و فحص بگید نمیخوام. اینم باید بحث بشه که آیا ادله نقلی لزوم فحص با ادله عقلی اقتضا دارن یا نه. این دوتا. سومین چیزی که باید مورد بحث قرار بگیره و تعیین تکلیف بشه اینه که از این ادله حالا عقلی یا نقلی چه نوع وجوبی استخراج میشه برای فحص. چون یکی از فرقایی بود وجوب نفسی تحیعی، وجوب نفسی مولوی یا وجوب طریقی. حالا شما اگه به ارشادی هم مثل بگید ارشادی طور نیست، ولی برای این هم یه مسئله است که بحث باید بشه و بحث خواهیم کرد. نکته دیگه ای که اینجا گفتم حسن بگم خواهیم مادانه تمام نشدیم. مرحوم آخوند نفسی تحیعی رو توی مقدمات حقوقتی تحصیل علم مطرح، توی تحصیل علم مطرح میکنه، نظر مقدس اردبیلی مطرح میکنه، خودشم بعد میگه این رو نف نمیکنه، حالا بعد میگه اینو تو تحصیل علم مطرح میکنه. توی نگاه کن که فرو و تا قبل از بحث تحصیل علم اصلا اسمی از نفسی تحیعی نیست و اصلا مقدس اردبیلی هم که مطرح کرده تو تعلم مطرح کرده نه تو غیر، و این توی قسمت تحصیل علمه که ما انشاءالله تو حالا ادامه بحث تحصیل علم راجع به اینم بحث خواهیم کرد. خب کافیه انشاءالله جلسه آینده کلام مرحوم ناینی شنبه که باید تعطیل باشه، یک شنبه و دو شنبه هم تعطیل باشه، نظرتون چیه؟
تعطیل باشه.
پس انشاءالله سه روز بعد برای فاطمی تعطیل، سه شنبه با ناینی صفحه 204 تا 208 فواید الاصول جلد اول صفحه 204 تا 208. آیه نکنم یه چند دقیقه مونده یه روزه ای بود یه صلوات یه فصیل یا روزه بخوریم.